سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که به این فایل از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدن. ما در فایل‌های قبل مهمون‌های مختلفی داشتیم که فکر کنم همه حرفاشون رو گوش دادن و اسمشون رو به خاطر دارن. ما یک بار از احمدرضا نخجوانی دعوت کردیم، مدیر عامل گروه شاتل، و البته فکر کنم قسمت خیلی کمی از صحبتامون به شاتل اختصاص پیدا کرد و یه جاهایی به تعبیر خودش یه گیرهایی به نسل بعدم داد و یادم میاد حتی این تعبیر رو به کار برد که اون تصویر قدیمی که ما داشتیم دوچرخه ها و زنبیل و نون گرفتن و تلاش هایی که میکردیم شاید الان کمتر دیده میشه، به همراه حرفای دیگری که گفتیم و شنیدیم. یک بار از امیر تقوی دعوت کردیم از سای گروپ و ایشون هم باز البته مستقل از بحث خودش و صنعت خودش صحبت های مختلفی داشتن راجع به کار کردن و ارزش آفرینی در محیط کسب و کار و اینکه یک کارمند، یک عضو از یک سازمان چه میتواند بکند که برای مجموعش مفیدتر باشه. اونجا هم بحث هایی بود، نقد هایی بود، صحبت هایی بود راجع به اختلاف نظرهایی که بین کارفرما هست، کارمند هست، بحث هایی که هست، دخالت های مثبت و منفی دولت و ناظران. از پویا شفیعی هم دعوت خواهش کردیم، آخرین فایلمون رو باش ضبط کردیم، در مورد نسل جوان به طور خاص صحبت کردیم، گله هایی که پویا داشت و معتقد بود که سختی هایی که با نسل جوان وجود داره و شاید اسم گله خوب نباشه، گزارشی بود حداقل از برخوردی که وجود داشته و داشته با نسل جوان که البته خودش داشت میگفت من چون متعلق هستم به خودم این حق رو میدم که هم به نمایندگی نسل قبل حرف بزنم گله کنم، هم این به نماینده نسل جدید باشم. بگذاریم از اینکه بعدن امیر تقوی من گفت که به تعبیر احمدرضا نخجوانی که یه زمانی مقاله نوشته بوده که نگران نسل آینده هستیم و بعدن سردبیر نشریه وقتی احمدرضا میبینه میگه پسرم تو خود 18 سالته، تو خود نسل آینده ای، نگران چی هستی؟ امیر تقوی میگه شاید این مرز یه جایی باشه که اتفاقا نمیشه راجع به جوونا صحبت کرد، نه راجع به افراد مسن‌تر صحبت کرد، یعنی پویا حداقل باید صبر کنه یه ذره سال تولدش شایدش تغییر بکنه. البته این شانس رو داشتیم که به عنوان اولین فایل رادیو مذاکره است فکر می‌کنم که همزمان خدمت پویا شفیعی باشیم، امیر تقوی و احمدرضا نخجوانی و با هم دیگه بحثمون رو ادامه بدیم. من فکر می‌کنم یه جاهایی هم نظرات دوستان با هم دیگه ممکنه فرق داشته باشه یا فرق نداشته باشه. صادقانه بخوام بگم اولش ما تو ذهنمون بود که شروع کنیم یه استوری لاین بنویسیم، یه مسیری بنویسیم که هرکی چه حرفی می‌خواد بزنه. آخرش تصمیم گرفتیم که نه، هممون بشینیم واقعاً دقیقاً این یک جلسه که دور هم حرف می‌زنیم ضبط کنیم و بقیه دوستانی که فالو گوش میدن مهمانان و بقیه ساکنان این اتاق باشن و در واقع سعی می‌کنیم روند کاملاً غیر رسمی و طبیعی رو حفظ کنیم و شاید کمی نظم و ترتیب قربانی بشه، اما فکر کنم به داشتن یک فضای غیر رسمی از پیش تعیین نشده ای که احتمالاً به واقعیت نزدیکتر و صادقانه تر بیارزه. امیر تقوی تو چی می‌خوای؟
من سلام می‌کنم خدمت همه مخاطبین رادیو مذاکره عزیز و خیلی خوشحالم از اینکه امشب اینجا هستم در خدمت دو تا از دوستان نادیده که الان دیگه دوستان دیده و خیلی عزیز ما هستن. انشالله که فضای بحث به سمتی بره که ازش هممون استفاده کنیم. من اولین چیزی که می‌خوام بگم برای اینکه بحث رو شروع کنیم، خاطر همه مقدمه طولانی که این بحثمون حدود 40 دقیقه است داشته در جاهای مختلف و فضاهای مختلف، اینه که به نظر من اون چیزی که دفعه قبل دیده نشده و باید امشب راجعش یه ذره صحبت کنیم برای اینکه فضا رو در واقع درست ترسیم کنیم، اینه که آقای شفیع یا به اجازه میخوام بهشون بگم پویا خیلی خوب همه اون چیزایی که تو همه ترما و همه شاید مثلا آرتیکل های مختلفی که جای مختلف هست یا هر کسی که یه ساندویچی رو شده داره کنه خیلی سریع به همین نتایج میرسه که مثلا این چرا اینقدر فرق هست بین آدم های مختلف از نسل های مختلف. خیلی دقیق و درستشون گفتن و حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست که حتما آقای نخجوانی و خودشون باز در تکمیلش میگن. من فقط یه نکته میخوام اضافه بگم الان، اونم اینه که این تفاوت بین نسل ها فقط مال ایران نیست، اون بحث یه جوری جلو رفت که انگار فقط تو کشور ما این اتفاق افتاده، نه همه جای دنیا این اتفاق افتاده، منتها خب یه خود با تأخیر فاز تو ایران هم شکل گرفته. شاید دهه 60 در واقع 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم و اون تحولات اقتصادی و در واقع تغییر مناسبات سیاسی تو اروپا و در نتیجه افزایش سطح رفاه و غیره منجر به همین در واقع اختلاف بین نسل‌ها به شکل شدید شد. این تو خودشو تو مذهب نشون میده، تو کار نشون میده، توی روابط عاطفی آدم ها و توی نوع نگاهشون به زندگی. یه دونه در واقع یادگاری هم از اون روی خیلی از سایت ها و رفرنس های مختلف هست که میگه که Never trust anybody beyond 30، کسی هیچ وقت به کسی که بالای 30 ساله اعتماد نکنه. این دیگه شدیدترین حالت در واقع اختلاف بین نسل ها هستش. تو کشور ما خب به خاطر اینکه مسائل یه مقدار دیرتر از در واقع جهان خارج، قبل از اینکه آقای نخجوانی و دوستانشون با ورود اینترنت و بعدن هم ملاقاتش جامعه رو شخم بزنه، در واقع تو کشور ما هم این اتفاق افتاده و حالا نموداش هم همون چیزیست که آقای شفیعی گفتن. خود منم میتونم بشینم در واقع 48 ساعت گریه کنم در ادامه هم فرمایشات ایشون. من فکر میکنم این رو باید کاملا مد نظر داشته باشیم که ما فقط تنها نیستیم، همه جای دنیا اتفاق افتاده. شاید بهترین حالت بحث کردن اینه که بگیم که خب حالا باید چی کار بکنیم.
احمد نخجوانی هیچ کامنتی نداره برای شروع بحثمون.
خدمت همه مخاطبان برنامه رادیو مذاکره سلام عرض میکنم. امیدوارم مطالبی که قرار توی این نشست ارائه بشه مورد توجهشون قرار بگیره. من کاملا با امیر موافقم، برای اینکه دفعه قبل هممون نشستیم درد و دل کردیم از مشکلات گفتیم، فکر می‌کنم امروز اگه بتونیم بگیم حالا راهکار چیه یا ما چه پیشنهادی داریم، چون بعد از اون صحبتایی که من با محمد رضا داشتم خیلی از دوستان با من تماس می‌گرفتن می‌گفتن خب حالا اگه راست میگی بگو ما چیکار کنیم، یا بعضی از دوستان اون نظراتی که نوشته بودن همین رو می‌گفتن. من فکر می‌کنم اگر بقیه دوستان هم موافق باشن در این مورد صحبت کنیم که به هر حال ما به عنوان آدمایی که تا حدی نمی‌خوام یه موقعی برای خودمون پپسی باز کنم، در هر حال آدمایی که توی حالا سازمان خودمون رفتیم و کار کردیم، ادعایی داریم که داریم ایراد میگیریم به نسل جدید دیگه. حالا ما که این حرف رو زدیم بگیم پیشنهادمون چیه یا چه توصیه هایی داریم برای اینکه دوستان بتونن درگیر این فروبستگی که ما ازش صحبت کردیم نشن و از اون بیان بیرون چی کار رو باید بکنن.
در مورد تو حرفتون میاد یه چیز خندداری در طول روز بعضا دو سه بار پیش میاد که بچه های نسل جدید میان همین انتقاداتی رو نسبت به همین مغازه‌ای که ما میگیریم میکنم. تهش هم من میگم که ببین ممکن هوا تو باشه ولی متاسفانه خودکار دست منه. خودکاری که دست ماست به قول آقای نخجوانی باید ببینیم که چجوری میشه ازش شکل تغییر یافته شد برای بهبود وسایل استفاده.
من میگم که اگه موافق باشن دوستان امروز در این مورد صحبت کنیم، بگیم چه توصیه ها و چه پیشنهادایی برای دوستان داریم برای اینکه از وضعیتی که ما بهش انتقاد داریم بیایم بیرون.
پویا شفیعی با من سوم خودکار به دست جلسه اگر حرفی داری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان رادیو مذاکره. با دوستان موافقم و یک نکته من اضافه بکنم و اینکه به هر حال وقتی نسل داره عوض میشه، نسل شرکت ها هم عوض میشن. حالا یه مقدار ما باید به خصوصیت شرکت ها، کمپانی ها و اصلا صنایع جدید هم یه گوشه چشمی داشته باشیم، ببینیم که در تعامل با نسل جدید اونها چه وظایفی دارن. و مسئله بعدی اینه که به هر حال این نسل نسلی که قرار جامعه رو، قرار نسل بشریت رو به جلو ببره و به هر حال این نسلی که نمیشه همش ازش انتقاد کرد و باید باش کار کرد. چه کار میشه کرد که این نسل و با اون کورپوریت ها، با اون صنایع بشه راحت تر، سریع تر و آسون تر هدفشون ببرن جلو. من فکر میکنم تو این فضا هم صحبت بکنیم بد نباشه.
همین تو وقتی با من تلفنی حرف می‌زدی گفتی که من فکر می‌کنم که دفاعیاتی هم از نسل جدید وجود داره که اونا شاید تریمون نداشتن اون موقع بگن. الان داری دفاعیاتی به اینجا؟ نه،
دفاعیه به اون معنی که اون بار سنگین اون کلمه که شما استفاده می‌کنید نه. من منظورم این بود که نگاه دیگری هم می‌شود به موضوع انداخت از خواستگاه حل مسئله. این همون چیزیه که همه ماها به قول شما خودکار به دستان داخل جلسه به این نتیجه حتما رسیدیم. من مثلا خودم با بدنه شرکت شاتل به عنوان یه مشتری وقتی که قرار بود متاسفانه چون برای خونه خودم باید این کارو می‌کردم، قشنگ می‌دیدم که مثلا اینا همشون خیلی جوونن و چقدرم خوبن. خب معلومه که رو اینا سرمایه‌گذاری شده، انرژی گذاشته شده.
یه متاسفانه من داشت نفهمیدم
خودش بعد پیگیری می‌کرد. اینا میدونی اینترنت رو میشه تو مایه آبدارچیگری و اینا میدونن و خودشون که تماس میگیرن با پرووایدر بهش فشار میارن. نه میمونه.
ببین من فکر میکنم که قبل از اینکه اینقدر مستقیم بریم سر وقته اینکه آقا چی کار باید بکنیم، هیچ مسئله رو نمیشه حل کرد مگر اینکه خوب بفهمیمش. من یه خود مطالعه کردم راجع به اینکه خب حالا چجوری میشه در واقع یه پلی زد بین این دوتا نسل و اولین چیزی که بهش برخوردن بود که آقا اول بیم بفهمیم چه خبر. توی کتاب‌های مدیریتی باورتون نمیشه چیز هست، کورس هست راجع به این مسئله که آقا چجوری با نسل‌های متفاوت کار کنیم. الزاماً هم رو به جلو نیست، یعنی با نسل جدید. مثلا یه کسی مثل پویا حتما من مطمئنم که اینجا همکارایی داره که از خودش 20 سال بزرگتره. کمون که من خودم توی مقطعی از زندگیم مثلا 27 سالم بود، همکارایی داشتم که 67 سالشون بود، 70 سالشون بود. نه تنها اونوری، یعنی به سمت نسل جوان، به سمت نسل قدیمی تر هم شاید باید بشه نگاه کرد. میگم کورس‌های مختلفی هست. مثال‌های جالبی زده بودن که مثلا اگه تقسیم کنیم به 4 در واقع رده سنی آدم‌ها رو نسبت به سال تولدشون، کسایی که متولد سال 1922 تا 1945 هم، کسایی که 1945 تا 65، 65 تا 80 و 81 تا 2000، خصوصیات این آدم ها رو اومده بود به جزئیات بررسی کرده بود و بعد توی تیبلی، من بعدا خودم سعی کردم اینا رو قرار بدم، دیگه وقت نکردم، حوصله‌ام نگرفت. مثلا میگه که یه دونه مثلا شاخص رو اگه در نظر بگیریم این هستش که اون نسل اولیا اگه میخوان یه کاری رو پیش ببرن حتما دوست دارن بشینن با طرف فیس تو فیس، چهره به چهره حرف بزنن، چای بخورن، دوست بشن، بعد کارشون پیش ببرن. دومیا میتینگ دوست دارن، ولی نسل دومیا ولی برو تلفن هم خیلی خوب میتونن مسائل رو حل کنن. سومیا سعی میکنن بدون اینکه همدیگر رو ببینن با هم برن جلو، و آخریا فقط با هم تکست ممکنه بکنن و هیچ وقت هم همدیگر رو نبینن. خب اینو باید ما سعی کنیم بتونیم تو ذهنمون خوب آنالیز کنیم که حالا این فرق کوچیک نسبت به چیزای دیگه، حالا نسبت به نوع نگاهشون، اون شاید نسل اولیا فکر میکردن یه دونه شرکت هست، اونم اونیه که توش دارم کار میکنم و تا آخر عمرم همونجا، و بعد به مرور اینه تغییر کرده تو نسل آخر تا زمانی که از اون کار خسته نشن توی اون کار باقی میمونن. نمیدونم حالا شاید بچهای دیگه، دوستان دیگه در واقع مثالای متعدد دیگه بتونن راجع به این مسئله بزنن که چجوری میشه تو نسل‌های مختلف در واقع تاپیک‌های مختلف و تغییرش رو مشاهده کرد.
من یه کامنت بگم بعد ادامه بدیم، در واقع نظر کوتاه. من فکر می‌کنم، نمی‌دونم شما چقدر موافقید یا نه، یه چیزی که باید حلش بکنیم اینه که وقتی که نسل‌ها دارن عوض میشن در حد 10 سال 15 سال، یه سری ارزش‌هایی هم ممکنه تغییر کنن یا برعکسشن. من این مثال ساده بزنم، مثال قطعا خوبی نیست، ممکنه نمیدونم هزار میشه سوء برداشت کرد. من تقاضام اینه که اگه داریم با انگشتای نشون میدیم دوستان حتما توجهشون رو به انگشت معطوف نکنن. ببین یه زمانی بود بنده کلا وقتی می‌خواستم ازدواج کنم دو تا گزینه داشتم، دختر همسایه چپ، دختر همسایه راست. و خب این دو تا گزینه‌ای که انتخاب می‌کردم احتمالاً برای خیلی فاصله داشتن که گزینه مطلوب مشخص باشه و ماجرا حل می‌شد و طرف عاشق دختر همسایه می‌شد، برای شعر می‌گفت، حرف می‌زد، تمام شد می‌رفت و اینها. بالاخره با دندان سپید میرفت و موی سپیدم برمیگشت. اگه یه زمانی هم من از همسرم شاکی میشدم، به خاطرات جوانی یا دختر اون ور دیوار فکر میکردم که چه گزینه‌ای بوده. بعد خب ما یهو مثلا وقتی که فضای فرض کنیم مدرن اومد، وب اومد، اینستاگرام اومد، فلان، من دختر نه تنها همسایه بغلی، کوچه بغلی، خیابون بغلی، شهر بغلی، قاره بغلی رو هم میتونم نگاه بکنم و میبینیم که اندفعه وفادار نگه داشتن تو خانواده سخت‌تر میشه، یعنی دغدغه میشه. قبلا اصلا طرف به چیز دیگه فکر نمی‌کرد، بالاخره همین گزینه بود، تصمیم گرفتیم زندگی می‌کنیم، می‌بینیم در اون دنیا شاید جبران مافات بشه اگر اتفاقی داری افتاده. ولی
الان یکم جواب نداد، حالا نمی‌دونم به کدوم فکر کنی.
ولی الان ما نگاه می‌کنیم، خودش نگاه کنید، ما الان چقدر نسل خود همه ماها برای حفظ کردن روابطمون این تلاش می‌کنیم. ما کتاب می‌خونیم، مطالعه میکنیم، کلاس میریم، بررسی میکنیم، تفاوت‌های شخصیتی رو بررسی میکنیم، این گپ‌ها رو میبینیم. چرا نیاز شده ما بیشتر؟ اتفاق بعدی هم نیستا، ولی ما نیاز بیشتری داریم، بخاطر اینکه میدونیم که آدم‌ها ناخواسته دارن تعاملات اجتماعی بیشتر دارن، هم دیگر میبینن. من باید سعی کنم گزینه خواستنی‌تری برای پارتنرم باشم. خب من احساس میکنم مثلا همین فضا رو ببین تو فضای شرکت‌ها. خب الان من راحت دیگه، الان رزومه پر کردم برام بسیار راحت شده، یه ایمیل بخوام بزنم دسترسی به هر آدمی دارم. آقای احمدزاده اخجوانی رو که قبلا احتمالاً هیچ وقت نمی‌رسم ببینم اگر در شرکت دیگری بود قدیم، الان بالاخره ایمیلش رو میشه پیدا کرد، ایمیل زد. آقای تقوی رو همینطور، پویا رو همینطور و آدمای اینطوری رو. نتیجه این شده که دیواره بین شرکتام یه ذره ریخته انگار، این فلوه انگار هست. یعنی من هر روز صبح که میام احساس می‌کنم، ولو احساس واقعی نباشه، که من دوباره دارم انتخاب می‌کنم اینجا برم. میتونستم نرم، میتونستم یه ایمیل بزنم. و همین انتخاب خب یه سری خوبی‌ها داره، تلخی‌هایی هم داره دیگه. تلخیش اینه که من دوباره هر روز رو ارزیابی می‌کنم، یعنی هر یه باری که دلخور میشم چون احساس می‌کنم درست یا غلط گزینه دیگه هست، دارم فکر می‌کنم. شاید هم به نظر من اصلا این حق نسل جدید باشه که آقا احساس کنه. مثلا ما همیشه میگیم که تو رزومه‌ها چرا 10 جا رفته. من نمی‌دونم، دارم می‌پرسم آیا واقعاً 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه یا حتی الان این واقعا هم نکته منفی هست که ما بچه بودیم همون میگفتن، یا خیلی عادیه؟ یعنی ما باید یه نفر با تعجب کنه مثلا بگن چجوری مثلا 20 سال اینجا مونده، مثلا تو یعنی هیچ تو نه پیشرفت کردی نه پیشرفت نکردی، نه مثلا چیز شد همونجا مثلا بستن پیچت کردن به صندلی پیشموره شدی که مثلا 20 سال موندی. میخوام ببینم، نمیدونم اولا حالا در رژیم این یا ارزش مشابه چیزایی هست که شاید ما اصلا داریم با عینک غلطی میبینیمش یا با عینک متفاوتی میبینیم و بعد چون متر دیگه‌ای داریم آدما رو یه جور دیگه متر می‌کنیم. حالا عمل ذاتو
من فکر می‌کنم که حرفت کاملا درسته، یعنی واقعا در طی زمان ارزش ها متفاوت میشه. خیلی از این تغییر تحولات هم ناشی از قضیه تکنولوژیه. اسی جاده به شما میگم، ما در مورد نسل‌ها که صحبت میکنیم میگیم دهه 50 یا دهه 60 ها، دوستان جدید انقدر این تحول و تغییرات سریع شده میگن 63 ها اینطوری هم 64
ها مدل ماشین
واقعا دیگه داره تحولات رو سال دور میخوره. ولی من فهم میکنم که آره، یعنی حتما نگاهی که ما داریم به نسل جدید قبول نخواهد داشت و الزاما هم نگاه ما از این نظر درست نیستش که ما بگیم که آقا چرا آدم مثلا اینقدر کار عوض کرده. ولی یه چیزی رو فهم میکنم همه در موردش باید یه نظر داشته باشیم، نتیجه کار یا خروجی نسل جدید. رو خروجی فکر نمیکنم دیگه بشه این حرف رو زد، یعنی که حالا من نمیخوام فعلا وارد جزئیات بشم، ولی همین الان ما آدمهایی داریم که آدمهایی که خیلی باهوشن یا واقعا نابغه هستن، این آدم ها مثل ما نمیخوابن و بیدار بشن. من تو دلم اصلا خوشم نمیده، قبول ندارم آدمه تا 12 ظهر میگیره میخوابه، ما نیروی اینجوری الان داریم، ولی از اون طرف تا ساعت 3-4 صبح بیدار میمونه. درسته که این با اون متری که من دارم درست در نمیاد و من احساس میکنم که آقا این آدم یه جور دیگه داره زندگی میکنه، ولی به هر حال خب این گروه هایی هم داریم که خروجیشون قابل قبوله. یعنی میخوام بگم که حتی اگه ما در مورد خیلی از ارزش ها و این حرف ها باشون دچار مشکل باشیم، تصور میکنم که همه در مورد این خروجی متفق القول یک نتیجه رو دارن یا یک نظر رو دارن که آقا نتیجه یکسانه.
پویا تا نمیخوای چیز بگی؟
برام نسل جدیدی که ما الان باهاش مواجهیم قراره ما رو ببره جلو و ما کاری نمیتونیم بکنیم، چون این نسل رو نمیشه تغییر داد. به نظر من شرکت ها رو باید تغییر داد، باید دیدگاه ها رو تغییر داد. ببینید کسانی هستن که نالج ورکرن، کسانی هستن که نردن و شرکت ها اومدن خودشون تغییر دادن، خودشون با اونها به قول معروف یک جوری اجاست کردن. حالا گفتن کلمه انگلیسی هم به کار نبرید،
شما خودشون رو بگو ourselves یا مثلا they themselves که هر چیزی
خودشون بهشون تطبیق دادن و عملا تونستن کار خودشون رو پیش ببرن. حالا این مشکلی که برای شرکت‌های مخصوصا ایرانی هست که آیا با این انعطاف ناپذیری سیستم‌های دولتی و با این
تبختر و بزرگبینی مدیران خصوصی
و سلب بودن سیستم‌های خودمون، تفکرات خودمون و این نسلی که داره تغییر می‌کنه، این وسط چجوری میشه کش بیان؟ و آیا میتونن به یک نقطه‌ای برسن که همه چیز رو در توازن داشته باشن یا نه؟
پویا ببین، یه اصلی هست، متاسفانه یا خوشبختانه این دوستان یا هر اسمی روش میذاریم، خب در اکثریت تقریبا مطلقن. خب مثلا اقتصاد ما، من دفعه پیشم خیلی قرض دادم دیگه، ماها چند درصد اقتصاد ایرانی؟ به زحمت فکر نمی‌کنم ما مرزا 10-15% اقتصاد ایران خصوصی واقعی مثلا ماها باشه. هست
حالا ظاهرا آمار حداقل میگه.
خیلی خب، خب پس یه 10-15% شرکت هایی هستن مثل ما که رو جیب خودشون سوارن و بعد اینا یه دریای عظیمی از نیروی کار دارن که این نیروی کار همون خصوصیات در واقع حالا دهه 60 یا 70. من خودم کوچکترین کارمند شرکتم متولد سال 72 که مثلا دیگه همه حکم پدرخوانده براش دارن و اینا، بزرگترینشون هم شاید مثلا دیگه ماکسیمم فکر کنم 40 سالش باشه. تنها چیزی که تازگی ها بهش رسیدم اینه که هیچ راهی وجود نداره غیر از اینه که ما یه خود خودمون رو عوض کنیم. من یه مثال خیلی زنده براتون میزنم. من شدیداً آدم آن تایمی هستم و قانون دفتر من اینه کسی که دیر میاد میتینگ، به خصوص برای اینترویو یا خودش با من کار داشته باشه، قطعاً من نمیبینمش. و بعد یه دونه رزومه برای من اومده بود، من نگاه کردم و دیدم خب مثلا یه آدم معقوله، اصلا چیز عجیب غریبی هم نبود. بعد از پشت شیشه اتاق کنفرانس دیدم که این آقا 20 دقیقه دیر اومده بود، احساس کردم که خب اوکی بذار این دفعه این قانون رو بشکنیم. حالا همیشه ما 100 نفر تا الان اینجا، آقا اومد تو و خیلی برام جالب بود. علارغم اینکه من بهش گفتم که چرا دیر اومدین، آقای مهندس برگشت گفتش که خیلی جاتون سخته برای پیدا کردن، در خدمتتون هستم. یعنی حتی حاضر نشد عذرخواهی کنه. و جالبه بهتون میگم آخرش این آدم استخدام شد. برای اینکه من دیدم که خب این یه دهه 60 تیپیکه، 63 متولد 63، زبانش در حد معقوله و بعد مثلا یه ساز بلده و یه خود ورزش میکنه و از همه همونی که شما گفتی پویا جان که اینا مثلا اینفورمیشن خیلی زیاد، نالج در حد تقریبا تعطیل و ولی خب بالاخره باید اینو دو سال پیش سرمایه گذاری کنیم و به یه جایی برسه دیگه. و بعد استخدامش کردم چون
مشکل تو هم اینه که اگه اینو استخدام نکنید بعدی بعد همینه
جاد و بدتر.
من میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که فکر می‌کنی 20 دقیقه ارزش داره ولی آدم برای خودت هم کلا ارزش قائل نیست، چون معتقده که خب تو یه پوزیشنی داری، صندلی داری، من نباید کار می‌کنم، یه ارزشی هم ایجاد می‌کنم، تو قسمتشو به من می‌دی، یه قسمت خیلی کمشم من حقوق می‌دی،
کاملا
مالک زندگی من که نیستی که بخوای تصمیم بگیری.
من جالبه، من مثلا مثالای خیلی جالب‌تر دارم. مثلا فرض کنید یه آدمی رو، یعنی اسکرچ هیچی بایت برد، خب خیلی ولی پسر خوبی بود، خب من قشنگ تو جلسه اول متوجه شدم، استخدام می‌کنی خدا شاهده اصلا مبالغه نمی کنه. این مبالغه خیلی بدتر از اگزاجر است. اصلا اگزاجره نمی کنم. به 5 ماه نمی رسه که مثلا به جای مثلا فرض کن حقوقش 800,000 تومانه میاد کلیم دو برابر میکنه. چرا؟ چون من استایی، من مثلا تقوی یا مجموعه من احساس کرده که خیلی خوب بابا ولش کن، بینم خودم هم رو همین آدم سرمایه گذاری میکنم، میارمش بالا، اینو اونو اونو همه چی بهش یاد میدم، ظرف 5 ماه هم یاد میگیرم، باهوشن. من با شرکت خارجی زیادی کار میکنم و بعد اینا همه کامنتاشون اینه که آقا چقدر بچهای شما سریع یاد میگیرن. بعد از 5 ماه میاد میگه که شما اصلا حق منو نمیدید. یعنی چی؟ مثلا من 2 برابر بعضن 2.5 برابر حقوق میخوام و این ندی هم میره و واقعا هم میره و یه کار خوبم پیدا میکنه، ولی سر بعدی هم همون بلا رو میاد.
احمد رضا بگو.
من این نکته ای بگم، یاد هم میاد که یه بار یکی از دوستان رو بهش خیلی سخت گرفتم تو شرکت، باش خیلی تند رفتم و از این حرفا به خاطر کاری که کرده بود. بعد شب پشیمون شدم، گفتم زنگ زدم ازش دلجویی میکنم. شب که بهش زنگ زدم یاد کاراش افتادم، دوباره باش کلی دعوا کردم. حالا داره قضیه نشست امشب هم میدونه. یکی توصیه خوب بکنیم باز دوباره شروع شکلی مفتن آدم دیر اومده این دست اصلا اینجوریه. خب اگه محتمل باشه
بگم امی گروشون رد شد، تو حتی قم اگه جنابشون رو جمع کن ببینیم چی کار.
نه نه من فقط یک بزرگترین مسیج هم این بود که آقا این فقط تو ایران نیست، همه جا بوده. یک دو این که ماها که خودکار به دستمونه، مثلا حالا فرض کنید من که خودم قابل مقایسه با دوستان دیگه نمیدونم، با هیچ راهی نداریم غیر از که با اینا کار کنیم. ادامه این شاید فاز سوم این بحث من اینه، ببینید یه موقعی توی مملکت مشکل این بوده که دانشگاه نبوده، آدم تحصیل کرده به درد بخور نبوده، کم بوده، ولی خب آدما تاثیرگذار بودن. شما این دکترایی مثلا زمان قبل از انقلاب رو ببینید، یا مهندسایی که مثلا طرف سال 52 مهندسی شده، اینا واقعا هر کدومشون یه کار بزرگی کردن. بعد مثلا انقلاب شده، بعد دیدن که خب آقا بریم توسعه آموزش عالی بدیم، به قول محمد فتوکپی گرفتن مدرک به چند میلیون نفر آدم دادن بدون اینکه هیچ توانایی توشون اضافه کنن. و بعد انقلاب تکنولوژی و مسائل مختلفی که آقای احمدرضا سردمدارش بوده و بعد بحث موبایل که خود ما متاسفانه شدیدن توش درگیریم، باعث شده که اینقدر همه چی تغییر کنه. من با محمدرضا شبانعلی خیلی وقت پیش گفتم، گفتم ببین یه بیزینس توی مملکت هست به نام اضافه کردن مهارت و ورک اتیک به مردم، که تو با کاری که تو متمم داری میکنی شاید بتونی یه بخش کوچیکش حل کنی، ولی یه دریای بزرگی کار هست. ماها شاید به نظر من اینو فکت رو قبول کنیم که باید حتما و یقینا با همین در واقع وضعیت فعلیمون کنار بیاییم و روش سرمایه گذاری کنیم.
اما از تو کامنت دیگه هم داری؟
من در بکارم
تو بگو
ما این فکت رو قبول میکنیم که باید با این نسل کار بکنیم، اما این نسلی که لویال نیست، شما به عنوان یک شرکت خصوصی میان روش سرمایه گذاری بکنین یا نه؟
مجبوری، هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی.
شما یا میتونی برین یک آدم ساخته و پرداخته شده از یه شرکت دیگه بخری، وارد شرکتت بکنی، باش کار بکنی، یا میتونی یک نفری سرمایه گذاری بکنی. تو قسمت اول اگه شرکت یه شرکت قدیمی بود، شاید 10 سال گذشته بود، میومدن و سرمایه گذاری میکردن دیگه انسانی. الان چه جوریه؟ الان میان نگاه میکنن که من اگه قرار باشه سرمایه گذاری بکنم، هیچ تضمینی نیست که این کسی که روش سرمایه گذاری کردم بمونه برای شرکت من. طبق این داستانی که همه شما تعریف کردید، بنابراین به نفع من هست که بیام یک کار کوتاه مدت داشته باشم، یک نیروی انسانی رو بخرم، اطلاعاتش رو بگیرم، ببینم به درد من میخوره تو کوتاه مدت یا نه. و این باعث میشه که دوباره هم شرکت ها نسبت به نیروی کار بدگمان بشن و هم نیروی کار دوباره بشه،
سیکل معیوب تولید میکنه،
سیکل معیوب، فیدبک منفی.
توی صحبتی که محمدرضا با شاهین فاطمی از شرم درسا کرده بود، به روشنی آقای فاطمی گفتن که رفتن یه سری آدم گرون از تو مارکت آوردن، استخدام کردن تو پوزیشن‌های مختلف درسا و در نهایت چی شد محمدرضا؟
آره پروژه گفتن راضی نبودن.
راضی نبودن و بعد تصمیم گرفتن برن خودشون آدمای خودشون تربیت کنن. چیزی که من میتونم بگم یعنی در واقع عنوان شاید یه بخشی از اون گپ رو بخوایم به قول خارجی یا پل بزنیم روش برای اینکه حل بشه، این سیکل معیوبه که ما فکر میکنیم نیروی کار میره خیلی سریع از پیش ما و نیروی کارم فکر میکنه نگاه ما موقتیه. این سیکل رو باید جایی بشکنیم. اونجا این جمله این پیام خیلی روشن است. من خودم و انتا از دوستام که در واقع کارهای مختلف میکنن، من تو همشون اینو دیدم، آقایون هم میتونن تایید یا رد کنن، مستقل از توانایی های آدمه، مدرک تحصیلیش، رزومه گذشته است، اگر شما یه آدمی رو پیدا کنید که نه 100%، 85-90% مطمئن باشید این آدم به مجموعه شما وفاداره و با شما صادقه، چقدر حاضرید به این میدون بدید؟ چقدر کار حاضرید بهش به سمتش بریزید؟ من فکر میکنم این بزرگترین در واقع اصل برای تصمیم گیری یه مدیر بخش خصوصی که رو جیب خودش تصمیم میگیره برای اینکه به یه نفر میدون بده یا نده. بزرگترین چیزی که باید ثابت کنیم اینه که ما با رفتارمون و طرز کار کردنمون نشون بدیم که ما به مجموعه وفاداریم و با مجموعه صادقیم. مسلماً مجموعه به سمت ما حرکت میکنه. نظر آقایون دوست دارم بشنوم.
من یه جمله بگم بعدش هر کی میخواد حالا نظری بده بگه. فردیم چه کوتاه. من فکر می‌کنم ما مشکلم داریم. نمیدونم چرا شما موافقید. به نظرم نگاه والدانه‌ای که نسل مدیریتی شرکت‌ها، احمد رضایی اصطلاح داره میگه کابینه مدیریتی شرکت، نگاه والدانه هم مهمه. مثلا شما دقت کردید که پدر و مادر چی کار میکنن؟ پدر و مادر چند سال مثلا کمک میکنن بچه رشد میکنه و اینا، بالاخره مادرم میگه من کمک کردم، پرورشت دادم، اینو غذا جلوت گذاشتم فلان، پدرم میگه من به پول تو جیبی دادم فلان، و بعد خب انتظار دارن که تا آخر عمر هر چی اپورتونتی و فرصت دارید یه ذره کنار دیگه، مهاجرت نکن چون من برات زحمت کشیدم دیگه، اینو نرو، این با اینکه من میگم ازدواج کن، این رشته ای که من میگم برو، من زحمت کشیدم که آخرش یه روز بچه بالاخره ممکنه خیلی عصبانی شه، ببخشید لطفا کلا بدین خدمات حساب کنیم ببینیم بالاخره چه جوریه. بعضی وقتا واقعا مثلا طرف این معامله ممکنه، یعنی نه واقعا با این کلمه ها، ولی زیاد ما از نسل بچه‌ها میشنویم که میگن آقا اوکی پدر مادر زحمت کشیدن ما احترام بهشون میذاریم، ولی من فکر نکنم حق داشته باشن راجع به شریک آیندم برای تا آخر عمرم نظر بدن، یا مثلا رشته دانشگاهی یا حتی محل زندگیمو تا آخر عمرم بخوام تعیین بکنن. من احساسم اینه که باشه پدر و مادر شاید بتونن این کارو بکنن، ولی شرکت ها نمیتونن و شرکت ها میخوان این کارو بکنن. یعنی شرکت به نظر من، من گلر مثلا از امیر تقوی یا از هر آدمی در این پوزیشن یا احمد رضا پویا دارم که یه سال دو سال سه زحمت میکشین، اوکی چای جلومون میذارین، آب میذارید، غذا بهمون میدین، پرورشمون میدید، خب میبرینمون میارینمون فلان، بالاخره آدم یه روزی بزرگ میشه. و من میخوام بگم شاید پدر و مادر بتونن از یه پشتوانه های استفاده کنن، از اخلاق، سنت، فرهنگ اینا یه جوری بچه نگه دارن. کارمند نیست. من میخوام بگم که آیا این حق رو به نظر من باید داد، این حق رو بدیم که این آدم دوباره مقایسه میکنه دو سال و سه سال بعد و یه روزی یهو باید یه ازدواج میکنه و میره. من اگر میخوام پدر و مادری باشم که بچه‌م تقریبا به ازدواج با هیچ کس نشه و تا آخر عمر تو خونه خودم بمونه که من از دیدنش کیف کنم و حال کنم و برای من نون بگیره با اون زنبیل قرمز احمد رضا که اون رفت گفت، فکر میکنم بعد کار دیگه ای بکنم. یه زمانی یادمه سال خیلی سال پیش، سال 2003-2004 بود، هاروارد این مطلب منتشر کرد تو HBR، شاید نمیدونم مثلا تویا دیده باشه، موافقم میخوندی، یه مطلب خیلی قشنگ بود، عکسش قشنگ یادمه، یه توتی بود داخل قفس، کت و شلوار تنش کرده بودن، خیلی شیک و تمیز، پاپیون خیلی ناز و اینا، در قفس رو باز کرده بودن. بعد باراش نوشته بود که با کارمندمون چیکار کنیم؟ بدون لباس نگهش داریم یا برداریم شیک لباس تنش کنیم؟ و توضیحی که داده بود این بود که خیلی از مدیرا فکر می‌کنن اگه کارمند یه ذره زیادی قدرت پیدا کنه، یه ذره زیاد مهارت پیدا بکنه، خب جذاب میشه، میپره میره در قفس یکی دیگه یا در زمین یکی دیگه میشینه. و بعد داشت توضیح میداد، میگفت اتفاقا شاید راه برعکس باشه، اونم اینه که ما انقدر خوب لباس تنینا کنیم، انقدر خوب جلوی اینا آبودونه بذاریم، انقدر مواظبشون باشیم که اینا اگر اومدن بپرن میگن من کجا برم که همین دونه رو جلوم بذارن، کجا برم که همینقدر مواظب باشم، من الان مثلا تو این 3 سال انقدر رشد کردم، کجا برم که در 3 سال آیندهم به اندازه این 3 سالی که منو بزرگ کردن کار بکنن، کمکم کنن. من میگم شاید یه مقدارم این قضیه هست که ما باید بپذیریم امروز نسل امروز یه ذره بیشتر حقش رو میخواد، به خاطر اینکه گزینه‌هاش بیشترن، به خاطر اینکه شفاف‌ترن. نسل امروز حساب کتاب بلده، یعنی نسل امروز نمیاد ساعت کار خودشو بفروشه، نسل امروز ناخواسته تو ذهنش بخاطر یاد گرفته، بلده بیزینس رو میفهمه، سود رو میفهمه، حساب میکنه که آقا من بالاخره چقدر سهم دارم، حالا که قرار حساب کنه، من میگم شاید اصلا من باید یاد بدم به نسل الان همکارام که درست حساب کنن سهمشون رو، کانتریبیوشنشون رو، ولی حساب میکنه. من میگم آقا بالاخره من تو این شرکت اگه من بودم و اگه نبودم چجوری ما می قیمت برند حساب میکنیم؟ میگم آقا همین خودروی بنز و ستارهشو بردار چند میارزه، نسل امروز حساب میکنه.
یه چیزی که فکر میکنم
ولی ما نمیخوایم گوشو بدیم بهش،
کامل شاید نقشبندی که میخواد اسمی بگه. من این پرانتز بگم، یکی از توانایی که مهمی که باید به شرکت ها اضافه بشه اینه که ماها شاید بعضی وقتا نمیخوایم قبول کنیم این آدمی که یک سال پیش استخدام کردیم 0 کیلومتر الان بعد از یک سال دیگه برای خودش مارکتی داره. ماهای خود این ذهنمون جا میمونه از اینکه خب این خود که من خودم رسوندم به این سیستم، خب الان این یه آفر موازی میتونه بگیره و بره. ما باید بتونیم خودمونو مطابقت بدیم با در واقعش مختصات فعلی آدم ها. این مختصات خیلی سریع بروز میشه.
من یه مدیری داشتم بعد از 8 سال 9 سال وقتی قرارداده میلیون دلاری میبستیم، حرف میگفت پسر جان من تو راست جوب جمع کردم آوردم. راست میگفت. خب اولین
مدیری که
ولی خب من نمیتونم بعد از 10 سال وقتی مثلا ارزون ترین قرارداد چند میلیون یورو هنوز مثلا انتقام جوب رو پس بدم. خب بالاخره ما هنوز پیاده رو اومدیم، حتی مثلا زیر سقف اومدیم. خب الان میز داری، صندلی داری. من فکر میکنم حالا شاید ما به اون مدیر میخندیم، ولی فکر میکنم ادبیات از تو جوب پیدا کردن هنوز مدیرا دارن با کارمند، یعنی همه آدم های 0 کیلومتر نگاه از تو جوب پیدا میشن و همیشه باید تاوان این در واقع جوب رو تا زمان بازنشستگی شاید پس ما انتظار داریم پس بدن. حداقل اما از تو چه خواستی بگی؟
من میخوام بگم که سازمان ها فرض اون برای اینکه تصمیم عقلانی اصولا میگیرن و اصلا به لحاظ حفظ بیزنسشون اصولا همه تلاششون میکنن که نگه دارن این به اصطلاح اصلا بحثی که سر حالا شما استاد این حرفای جلو شما نبود، من برای اینو بگم بحثی که بحث در مورد تعلق سازمانی و انگیجمنت میکنن همش حرفایی که آقا من چیکار کنم که این آدمه به سازمان من گره بخوره. من فقط احساس میکنم داریم از بس باز دیجی دور میشیم. ما قرار بودش که در مورد اون نسلی که یعنی من خودم دارم میذارم جای کسانی که میخواد این صحبت رو بشنون میگم خب حالا که چی؟
تو میخوای شروع بکنی اصلا؟ تو یادم یه سیزن داشتی میخواست اصلا همینجا تو شروع بکنی که ما رو اون تو بریم جلو؟
من در ادامه صحبت امیر تقوی و محمدرضا شعبان‌علی یک خاطره از خودم بگم، یعنی اون تجربه‌ای بوده که برای من اتفاق افتاده. من موقعی که فارغ التحصیل شدم دقیقا یادمه که روز اولی که رفتم سر کار یک شلوار جین سفید پام بود با یک کوله روی دوشم و رفتم یه جای استخدام شدم. خیلی زود اونجا پیشرفت کردم، شرکتی معظم و بزرگی بود. یک روز مدیر عاملش اومد به من گفت تو این شرکت پیشرفت نمی‌کنی، برای اینکه تمام دیدی که ما نسبت به تو داریم همون آدمی هست که یک سال پیش با یک کوله روی دوشش با یک شلوار جین سفید و اومد اینجا استخدام شد. حالا هر چقدر تو پیشرفت بکنی همون ذهنیت رو دارم. این به قول معروف خاطره اول من. برمیگردیم 12 سال بعد یک مصاحبه من داشتم و کسی که داشت استخدام میشد اینجا طبق قانون شرکت 3 ماه آزمایشی باید استخدام بشه. از من پرسید من آدم تلنتی هم، یه جا دارم خوب کار میکنم، 10 سال سابقه کار دارم، چه تضمینی داره من بیام اینجا 3 ماه کار بکنم و بعدش ممکن شما من نخواهیم؟ من برگشتم بهش گفتم ببین اگه تو 3 ماه با همین خصوصیاتی که داری که حالا خیلی عجیبم نیست ولی از سطح متوسط بالاتری 3 ماه اینجا کار بکنی، ما ترینینگ بفرستیمت اینور اونور، صادق باشی، مشکلی نداشته باشی، مگه ما دیوانه ایم تو رو نخواهیم؟ یعنی وقتی شما داری رو یک نفر هزینه میکنی به هر حال آیندهش هم میخوای. این دوتا تصویر رو من میذارم کنار هم دیگه. اونی که میگفت برو چون ما هنوز ذهنیت روز اول داریم و منی که داشتم به نسل بعدم میگفتم بیا ما رو سرمایه گذاری میکنیم و تو قطعا خواهی ماند، این دوتا رو وقتی میذارم کنار هم دیگه میبینم به هر حال شرکت ها هم دارن عوض میشن، یک نیازی دارن که عوض بشن.
اما از تو میخوای شروع کنی از اون قسمت مثبت تر ماجرا و از قسمت اون فهرستی که ما مدت هاست با هم روش حرف میزنیم برام بگی؟
بسیار عالی. من با صحبت‌های پویا خیلی موافقم و این یه پیام مثبت واسه نسل جدیدی، نسل جوان که آقا سازمان‌ها از خداشونه، کسانی که علاقه من باشن و میخوام روش کنن رو نگه دارن و حتما برای اینکه بتونن اون تعلق سازمانی هم توشون تقویت بکنن اون چی که دستشون برمیاد انجام میدن، در نهایت بیزنس یا اون کسب و کار داره به سودش فکر میکنه دیگه، واسه همین حتما به نفعشه که سعی کنه اون کسی که داره این توانمندی رو حفظش بکنه. از بعد از اون جریانی که با همگی نشستی که داشتیم و حالا صحبتی که شما با دوستان تو نشسته بعدی داشتید، همیشه این سوال برای من مطرح بود که حالا به دوستان اگه بخوایم بگیم که آقا برید و کارو شروع بکنیم یا اینکه بخوایم واقعا یه تحولی تو کارتون ایجاد بکنیم بعد چیکار بکنیم؟ یا خیلی از اوقات از دوستانی من دارم که میبینم از شرکت همکار با من تماس میگیرن میگن فلانی رو میشناسیم، میبینم رزومه فرستاده مثلا برای شرکت همکارم، من صدا میکنم خصوصی میگم مثلا من بین خودمونم میمونه، من اصلا نمیگم مثلا به مدیریت یا سرپرستت که شما رزومه فرسته، ولی برای خود من سوالی که چی شده، چی به ذهنت رسیده که بری برای شرکت همکارمون؟ میبینم خیلی از اوقات این بچه‌ها دنبال یه میونبرن، یه شورتکات، هم میگن ما اینجا پیشرفت نمی‌کنیم، میگیم بریم جامون رو عوض کنیم شاید بریم پیشرفت کنیم. چون من همشون میگم آقا اشتباه میکنید، من اگه جای شما باشم یه کار دیگه ای انجام میدم. که من حالا چند توصیه دارم، فقط دوستان لطفا همراهی کنن و نظر بدن، یعنی شروع کنم تکمیل کردن. فکر میکنم چند روز پیشم، شاید هم چند هفته پیش با محمد رضا که صحبت میکردم، محمد رضا من یه سری توصیه دارم، شما اون توصیهات رو بیا تکمیل کنیم، شاید تبدیل به یک سری توصیه های شست و رفته‌ای باشه واسه نسل جوان. مثلا اولین موضوعی که وجود داره اینه که جوان‌ها اول یه دقیقه چشمشون رو ببندن صرف نظر از اینکه اصلا نیاز مالی چقدر دارن، یا چون بارها داریم دیدم آدمایی که به اجبار میان استخدام میشن یه جا، نیاز مالی دارن، بعد از دو سه ماه اون نیاز اولیه داره برطرف میشه یا به ثبات رسیدن یا دلشون آروم شده، تازه به فکر پیدا کردن یه شغل مناسب تر میفتن. من یا یک لحظه اصلا صرف نظر از اینکه من نیاز مالی دارم یا ندارم فکر کنم، ببینم که دنبال چی هستم، از چه چیزایی لذت میبرم، آمال آرزوهایی که دارم چیه. من با تو همون نشستی با محمد رضا داشتم در این مورد صحبت کردم که من متاسفانه کمتر میبینم نسل جوان اصلا به این موضوع فکر کرده باشه که از چه چیزی لذت میبره، غیر از ببخشید قلیون هایی با هر کس که صحبت میکنیم روی این یه مورد همه متاسفانه اتفاق نظر دارن، ولی اینکه آقا از چه چیزی لذت میبری و از چه چیزی انرژی میگیری تو زندگی، از چه کاری، همین اینش رو هم شاید کمتر نشستیم فکر کردیم. من گاهی به بعضیشون میگم آقا بشین اصلا روزی، حتی اگر کاری داریم روزی یک رو مثل مدیتیشن اصلا بشینید فقط توی سکوت فکر کنید من از چه چیزی لذت میبرم و چه کارم و با چه چیزی فکر میکنم که این اولین چیزی که من باید مشخص بکنم. فکر میکنم اگر این مشخص باشه خیلی از چیزا حله، یعنی مشخصی که به کجا میخوام برم، همون داستان آلیستر سرزمین عجایب و اون گربهه که بهش میرسه میگه از کجا باید برم. پس اولا اینکه مشخص کنم که کجا میخوام برم و بعد از اون بشنم یه برنامه توسعه شخصی در بیارم، یه لیست آرزوها. به عنوان یه توصیه بچه‌ها میگم که اگه میخواین بریم توی گوگل سرچ کنیم بیفور آی دای، قبل از اینکه من بمیرم، ببینید چند تا مقاله، چند تا سایت، چند تا به اصطلاح پرزنتیشن فایل وجود داره که میتونید توش نوشته باشه قبل از مردن برم چیکار کنم. یه عکس خیلی قشنگ دارم از شهرداری کدوم یکی از شهرها توی اروپا بودش که شهرداری یه دیوار بزرگی رو درست کرده بیفور آی دای، بعد گچ گذاشته، مردم میرن جلوش مینویسن، دیوار سر تا سر چند هزار تا نظر نوشته شده که من قبل از که بمیرم چه کارا میخوام انجام بدم. این لیست رو در میارم. باز یه نکته ای رو فکر کنم امیر الان اشاره کرد در مورد اینکه حالا توی شرکتی میخوام کار بکنم. اولا واقعا این اعتقاد قلبی رو من دارم که اگر من حتی فکر میکنم که نمیدونم علاقه من به زدن یه ساز موسیقی هستم، اگر اون تداوم رو داشته باشم تو کار موسیقی همون پول رو میتونم در میارم که برم توی بیزینس، به شرطی که اون تداوم رو داشته باشم. پس بعد از اینکه من مسیر رو مشخص کردم، بحث پشت کار و تلاشه. این پشت کار و تلاش، نمیخوام به نسل جدید حرفی بزنم، ولی پشت کار و تلاش به نظر من رمز موفقیته که من توی کاری تداوم داشته باشم به اضافه صداقت. یعنی صداقت و تلاش این دو تا عنصریه که کنار همدیگه قرار بگیره میتونه خیلی خیلی کمک بکنه. موضوع بعدی که وجود داره توی کار این که من یه تصویر بزرگ از سازمان، دنبال کلمه‌ای به جای ریچ پیکچر میگردم، یه تصویر خیلی بزرگ و وسیع از سازمان، که چون خیلی از اوقات من بچه‌ها رو میبینم توی سازمان که فقط و فقط خودشون رو میبینن، در ضمن مرزبندی هم میکنن، یعنی خودشون رو، یعنی اگه من دارم مثلا تو بخش فروش سازمان کار میکنم، امروز بخش فنی سازمان کار درست انجام نمیده، میگم خب به من ربط نداره.
بعضا خوشحال هم میشم که اونا دارن خرابکاری میکنن، ما پرچممون میره بالا. آره. تو کار هم بعضی وقتا شاید بذاره.
دقیقاً. این نکته‌ای که من مثلا به بچه‌ها میگم، میگم اگه شما رد شدید دیدین توی واحد مالی یه گلدون خوش شده، شما توی واحد فروش کار میکنین، اون گلدونه که خوش شده به شما ربط داره، شما وظیفتونه اینو برین پیگیری کنین به نتیجه برسونین. برای من هم یه تصویر کلی از سازمان داشته باشم، همین که مرزبندی، یعنی که بگم آقا این کار به من ربطی نداره، اصلا این کار من نیست به هیچ عنوان، یکی از رازهای پیشرفت سازمانه. حالا فقط خواستم دوستان چون خودشون مدیر مجموعه بزرگن فکر کنن که یک نیروی باشه که امروز بیاد گیر بده از به یه واحد دیگه که آقا تو این واحد فلان کار اتفاق نمیفته، محاله یه مدیر ناراحت بشه. خیلی هم ذوق میکنه که آقا یه نیروی هستش که داره اینجوری پیگیری میکنه.
تا رو بخشی تو حرف میکنه پیشفرزا ما رو کشته. یعنی آدم ها به صورت پیشفرز، دفعه پیشم من گفتم 80-90% اقتصاد دولتیه با اون فضای دولتی دیگه، با همون پیشفرزای دولتی میان تو شرکت های ماها کار بکنن. و بعد پیشفرز چیه تو شرکت دولتی؟ به من چه؟ کل شرکتم بره تو دیوار، مدیر عاملش ککشم نمیگزه. اون چیزی که در واقع ما توی سازمان لازم داریم به نظر من، به عنوان یه آدمی که میخوام بریم توی سازمان در واقع خصوصی کار بکنیم توی سازمان سالم اقتصادی، واقعا اون پیش‌فرض‌ها رو باید بریزیم دور. آقای نخجوانی خیلی روشن داره میگه که آقا جان من مدیر اگه ببینم یه نفر داره غم قسمت بغلی رو میخوره، مسلما فلگای ذهن من میره بالا دیگه که آقا این پس این آدمی است که میشه روش حساب کرد. حالا چون من اول اومدم واسه بعضی نکته بگم واسه طرفای شما ذهنم اومد، یه چیز دیگه ای که شاید خیلی میتونه مدیرای بالادست رو خوشحال بکنه و بکشه به سمت اینکه خب این نیرو میتونه بخشی از سازمان باشه، بحث نالج شیرینگه. حالا مثلا شما توی سازمان اومدی، همه چی هم خوبه، خیلی هم آدم خوبی هستی، ولی من نمیدونم چقدر شما این مسئله تجربه کردی. یکی که یه چیزی یاد میگیره یا توی یه بخشی به قول خارجی یا مستر کار خودش میشه، تمام تلاشش رو میکنه که اون بخش رو کامل در اختیار خودش نگه داره که هیچ کس به اون هیته نفوذ نکنه. من تو شرکت خودم اومدم دفعه هفته پیش یه جلسه گذاشتیم، گفتم بزرگترین این دیگه KPI من نمیتونم فارسی بگم،
شاخص کلیدی عمل کرد،
KPI که خیلی بهتره، بزرگترین شاخص KPI عمل کرد برای کسایی که پوزیشن مدیریتی دارن تو شرکت من اینه که یه روزی بیان بگن آقای تقوی این پروژه رو دادی دست من یا این بخش رو دادی دست من، آقای ایکس یا خانم ایگرگ همه اون کارهایی که من میتونم انجام بدم انجام میده و به همون خوبی این بخش اون پروژه رو اداره میکنه، به من بگو الان چیکار کنم، من دست این آدمو میبوسم، بی برو برگرد. یعنی این بزرگترین و درخشانترین KPI ایه که یه منیجر میتونه برای خودش به جا بذاره.
من یه دونه نکته اضافه بکنم اون فهرست تو نه من اضافه برای اینکه پشت سر هم نخونیم میخوام یه دونه نکته
بگم.
من میخوام یه ذره از دید کارمند نگاه بکنم. خب من فکر کنم سابقه کارمندیم از همه شما بیشتره. من تقریبا 10 سال چک حقوقمو دیگران امضا کردن برای خودم، فکر نکنم شما داشته باشید انقدر
نشه.
من آدم محافظه کاری ام، فقط به خاطر اینکه شرکتون بسته شد مجبور شدم خودم برم کار کنم. یعنی واقعا اگه اینم نبود با هنوز کارمند بودم. من میخوام از کارمند نگاه کنم. آقای امیر تقوی شما اینو الان میگی ولی کسب و کار سود داره. فکر کنم من کارمندم، من مدیرم زیر مجموعه شما. میام فکر میکنم میام یه روز میام آقا بنده لازم نیستم. خب حالا قطعا اگه پس فردا دیگه آقای تقوی از رنگ لباس من خوشش نیاد براش کم هزینه تره که بگه نیا.
آقا یه کسی که تو سازمان شما این ماه این سال کار کرده، یه پروژه یه بخشو خیلی خوب ستاپ کرده، انقدرم عرضه داشته و شجاعت، این کسی که این کار میکنه یعنی شجاعت.
اگه یه سال کار کرده بود چی؟
یه سال بگو اصلا دو ماه و بعد میاد به من میگه آقا تقوی ببین که دادی دست من، این آقا خیلی بهتر از من انجام میده. من میفهمم که این عرضه داره دیگه، اشتباه.
من میخوام بگم که من اینجا باید روی اخلاق شما، صداقت شما، انسانیت شما،
بله،
و درک دقیق سیستمی و استراتژیک شما حساب کنم. این پنج تا وجود خیلی به عنوان کارفرما
من میشه چیزی بگم بلو. شما نظرتون ببخشید یه آقای داشت تو هیئت زنجیر میزده، بعد رئیس هیئت میگفته آقا تو خارج زنجیر میزنی هماهنگ با بقیه، یه بار دو بار سوم میگه آقا اگه اینجوری بخوای زنجیر بزنی از هیئت میزنه بیرون. خب آقا میگه آقا همچون میگه انگار شرکت نفته، خب میرم یه هیئت دیگه زنجیر میزنم. خب میگم من اگه کار بلد باشم اصلا نباید نگران کار کارفرمایی رفتار کارفرما باشم.
میخوام بگم انقدر هم من قبول دارم اینو، ولی میخوام بگم انقدر این قضیه به همین راحتی استریت فوروارد مستقیم که امیر میگه نیست. خب من میخوام یه پیشنهاد دیگه هم دارم، نمیدونم چقدر بچه‌ها قبول کنن. من به نظرم کارمند یا مدیر یا حتی مدیر عامل حق داره تلاش کنه که مجموعش معتاد بشه. خب این حداقل نیازی آدمه. من فقط به نظرم مکانیزم مهمه، مکانیزم سیاه بگیم مکانیزم سفید بگیم، چون من خیلی کلا همیشه دوست داشتم مکانیزم سیاه اعتیاد ارزو نخرم. اینقدر شاده من بچه ها گفتم سیاه سفید
داشت همون ممرزا همه قضاوتش در مورد همیزا یا سفید یا سیاه
میگه زده حرف بزنید فهمت سیاه باشه میزه. به نظرم اعتیاد سیاه اینه که من برمیگردم اطلاعات برای خودم نگه میدارم، اطلاعات رو شیر نمی کنم. اگر توی پروژه‌ای مثلا میدونم این معماری قدیم قصه‌اش رو میگفتن طرف یه سوراخی یا آجری تو خونه بلد بود، توی افسانه‌ها زیاد میگفتن که اینا اگه میگشتن ساخته اون میریخت، این مثلا ادیکشن و اعتیاد سیاهه. خب اعتیاد سفید هم به نظر میتونه وجود داشته باشه. ببین من همیشه مثال تو ذهنم مونده خیلی خوب، اونم یه دونه منشی بود که در یک شرکت دولتی ایشون هر وقت نامه میزد به شرکت‌های دیگه، نامه میدن تایپ کنه انشالله که بذار اسمش رو بگم، من نگم کنون سازمان چون اسمش من خانم کت خدا نامی بود که هر وقت نامه میزد من بک اسلش و کی آخر نامه ها یادمه، چون خیلی سازمان هایی که زیاد تایپ میکنن سنت بود که بدونی کی تایپ کرده. نامه های بک اسلش کی که میومد ایشون زیرش یک شعر نو یا کهن انتخاب میکرد بسته به حال و هوا. یعنی اگر اون روز مثلا فرض کن چه میدونم مثلا روز قبل فرض کن من یادم زلزله بم اون زمان اومده بود، یه شعری خودش پیدا کرد باشه نوشته بود، فرداش دیگه نوشته بود، نامه های خانم اسلشکی جذابیت شعر زیرش بود. خب یه زمانی ایشون به یک دلیل رفت از اون سازمان، یه ماه نبود دوباره برگشت، من با مدیرش حرف می‌زدم میگم محمد رضا همه زنگ زدن که این شعرها چی شد، اون خانومه رفته، میگم من اگر برم کسی منو حرف نمیزنه، همه زنگ این خانومه چی شد، این بک اسلش کی که خیلی فامیلش هم نمیدونستن کجاست، میگه زیر نامه شعر نیست. بعد میگم خانومه یه ما بعد زنگ زد گفت ما اختلاف نظر داشتیم، من بعد بخویم شما بعد درخواست کردی، گفت راستش من اصلا فقط به خاطر اینکه از شر مردم خلاص شدم شما برگه بشم نگفتم چرا، ولی من مثل مردم گیر یه بچه سازمان دولتی سازمان فرسوده و این آدم به نظر من یه کار سختی نیست و به اندازه خودش فهمیده بود که میتونه اعتیاد مثبت ایجاد کنه.
یه ذره یه خود سطح موزیک حرفمون رو ببریم بالاتر اون که پویا گفت. ببین
بالاتر یه جوری صحبت میکنه
اینی که داری میگی به نظرم تو سطح مثال نمواد به سطح استدلال بده. ببین یه شرکت خصوصی سالم، خب شما احمد رضا یا پویا اگه احساس کنید که یه جای سازمانتون حالا سفید و سیاهشو من کاری ندارم لنگ یه آدمیه، یعنی اون آدمه خدای نکرده هر بلایی سرش بیاد اون قسمت شما مشکل پیدا میکنید، شما خودتون قضاوتتون راجع به خودتون چیه؟
گزینه دوم بذارم
اینی که من بخشی از مدیریت من مشکل داره و درجا میریم دنبال یه پلن بی.
من لغت هم پیدا کردم، آدم باید ایندیسپنسیبل باشه
جان. ایندیسپنسیبل بگو تو راده بزرگم،
یعنی ببین من میخوام کاری بکنم که من اگر
غیر قابل جایگزینی.
خب ببین به جای ادیکتد، ببین من میگم من کاری باید بکنم، گوش بده که اگر من تلفن
هست
نه ببین من اگر تلفن رو قطع کردم با تو حرف نزدم تو باید یه چیزی تو زندگیت گم شه، تو سازمانم میشه ایندیسپنسیبل بود ولی من ادیکشن رو به این معنا میفهمم، یعنی من میخوام بگم که ایندیسپنسیبل اینه که آدم که این بره 200 تا جای اینم بیارم اینجاش همیشه خالی میمونه، میدونی این نیست، یه تیکه از من رفته. خب و آدما تک تک میتونن ایندیسپنسیبل باشن اگه تلاش بکنن.
بله این باز قشنگتره.
خب ادیکشن همین
انحصار، انحصار یعنی
نه ادیک من نگفتم انحصار، گفتم ادیکشن. ادیکشن اینکه دوپامین تو مغزت آزاد میشه و اون کارمندت میبینی. من همه تلاشم باید باشه دوپامین آزاد بشه. یه ذره سروتونین. خب آقا ولی ایندیسپنسیبل رو توافق رسیدی؟ مودشو یه لغت رو برای اجابتش کردیم چی شد؟
یکی از موضوعاتی که فکر می‌کنم به شدت و به شدت می‌تونه به رشد یه آدم توی سازمان کمک بکنه بحث مدیریت ارتباطاته. حالا فکر می‌کنم یه خود محمد رضا استاد اساسی مدیریت ارتباطاته. محمد رضا میشه توی زمین خواهی توضیح بدی اگه حرف من قبول داری که این یکی از مهمترین نکاتیه که توی سازمان می‌تونه باعث رشد و ترقی آدم
بشه. من یه اصطلاح دارم خیلی از من شنیدم ولی دوست دارم اینجا دوباره بگم، اونم استکاک سازمانیه. من عاشق این لغتم و به نظرم لغت مهمیه. استقای سازمانی هم همیشه میگم از همون درس فیزیک هممون یادمونه که دو تا چیز کنار همدیگه همدیگه سایده میشدن، گرما تولید میشد ولی اتفاق خاصی نمیافتاد، انرژی حرام میشد. و فکر میکنم ما خیلی وقت تو شرکتمون هممون رو داریم. همیشه هم یه معیار دارم برای خودم، اینطوری فکر میکنم که من از 8 ساعتی که سر کارم چند ساعتش دارم راجع به چیزهای حرف میزنم که میتونم حرف نزنم یا نباید حرف بزنم، یا به چیزهایی فکر میکنم که ربطی بهم نداره. خیلی وقتا دست من نیست که محیط باعث بشه من اینا فکر کنم، یعنی وقتی تو مثلا حقوقا رو نابرابر بدی من مجبورم به این دائما فکر کنم، استکاکی به وجود میاد. خیلی وقتا ممکنه برعکس من آدم حسودی باشم زندگی به استکاک بگذره. ظاهرا تحقیقات و تجربه نشون میده که استکاک سازمانی به شدت عامل فراگیریه، عین دمای بدنه، یعنی اینکه اگر دربون شرکت شاتل یا شرکت سایه گروپ یا شرکت درمانی یا بالا هر کدوم اینا برگرده بگه من 50% وقت روزم درگیر چیزایی که ربطی بهم نداره، احتمالاً مدیر عامل هم 50% یه جور دیگه با یه جنس دیگه ای داره. من فکر کنم ارتباط اگر قرار هدفی داشته باشه باید اینو کمش کنه، حالا به صفر که نمیشه رسون کمش کنه، یعنی ارتباطه باید کمک کنه. من همش از همین در میاد. شفافیت اگر میگن تو ارتباط سازمانی خوبه، تو میگی خوبه، به نظرم خروجیش تو اول بحث میگفتی که نهایتا خروجی مهمه. خروجیش اینه که وقتی من به تو شفاف خواستم و میگم، وقتی دلخورم میام میگم، گله دارم میام میگم، عملا اون وقتی که تو قراره فکر کنی و کشف کنی که چه اتفاقی افتاده خود به خود حل میشه. وقتی مدیر من برمیگرده از من دلخوره که بی احترامی دارم میکنم مثلا یا اصولی رو رعایت نمیکنم، به جای اینکه بیاد گیر بده که چرا اسلاید تو بد درست کردی، صادقانه بگه که من از برخورد تو جلسه ناراضی بودم، یه استکاکی کم میشه. من فکر کنم اگر میخوایم ارتباط رو در دو جمله خلاصه کنیم، هر رفتاری یا هر تصمیمی یا هر نگرشی یا هر برخوردی که باعث میشه در من و دیگران این سهم این دقیقه و ثانیه‌ای که قرار به یه چیز نامربوط فکر بشه کم بشه، عملا ارتباط مؤثرتره. و هر چیزی که باعث شه که این ارتباطش دو لایه، یعنی من و تو یه سری حرفای تو جلسه میزنیم زیر میز انگار جمعه دیگه داره گفته میشه، یا هر چیزی که باعث شه که ما نیم ساعت جلسه می‌ذاریم بعد 45 دقیقه بیرون هر کی خواد فکر کنه که چه چیزی واقعا وجود داشت، عملاً داره استقاق و افزایش میده و ارتباط کم می‌کنه. من فکر کنم متر ساده ایه که میشه باهاش سنجید، یا لاقل من دوستش دارم. نمی‌دونم حالا ممکن اصلا تو یه عمل اضافه قبولش نداری، نمی‌دونم.
یه پستی هم روی متمم گذاشته بودید، کسانی که در کار هرگز پیشرفت نمی‌کنند. نمی‌دونم خوندین یا نه. خیلی من اونو دوست داشتم، برای همه بچه‌های شرکتم ایمیل کردم. فکر می‌کنم اون در ادامه برای کسایی که میخوام بحث رو یه خود حالا برای
خودم همین رو گوگل بزنن اصلا میاد که اصلا گیرک کارگز میشه.
آره این به نظرم خیلی نکات خوبی توش بود و فرمایشاتی که آقای محمد رضا گفتن الان میتونه کامل بکنه.
من کاملا با فرمایشات محمد رضا موافقم. یه چیز جالبی هم که وجود داره، ما حتی توی بحث‌های مدیریت ارتباطاتون بدیهیات اولیه‌اش هم خیلی ضعف داریم. یعنی حالا حداقل تو خود ایران اصلا توی فرهنگ عامه، من یه دوره تمرین می‌کردم صبح که از خونه میام بیرون به همه مثلا صبح بخیر بگم و لبخند بزنم، بعد با بعضی آدم که این کارو می‌کردم همه رد می‌شدن با تعجب نگاه می‌کردن خدای منو می‌شناسن، من چرا بهشون سلام کردم، چرا بهشون صبح بخیر گفتم. به همین ترتیب تو محیط کار هم همینطور، یعنی اینکه من چقدر به اطرافیام انرژی میدم، چقدر حس مثبت رو منتقل میکنم، چقدر آدم ها من رو به عنوان همیشه که محمد رضا میگه آدم شفاف و رو راست میشناسن. من تقریبا محال میدونم یه کسی حداقل تو سازمان های خصوصی بتونه رشد بکنه و تو لایه های بالای سازمان بیاد بدون اینکه روی بحث مدیریت ارتباطش کار کرده باشه. یعنی اگر فکر کنم بهترین تخصصا هم داشته باشه نتونه رابطهش رو با آدم ها مدیریت بکنه، یا به قول محمدرضا این استقاقر رو مدیریت بکنه، یا بتونه این همراهی و همدلی رو با دوستان ایجاد بکنه، این اصلا محاله که بتونه رشد کنه. خیلی هم من حالا مثال و ایده های کوچیک دارم که فکر کنم جاش الان نیست و شاید محدودیت زمان داشته باشیم، که چقدر راحت آدم میتونه این ارتباط رو ایجاد بکنه با یه نگاه، با یه لبخند، با یه هدیه کوچیک، با همراهی کردن با آدم های مختلف، که حالا امیدوارم یه روزی فرصت بشه که درش بیشتر صحبت کنیم. نکته بعدی این که کارها رو فراتر از اون چیزی که از ما انتظار میره انجام بدیم. یعنی این که من بتونم اولا راه پیشرفت اینه که من کار برجسته انجام بدم، کاری انجام بدم متفاوت با دیگران، و این یکی از مواردی که میتونه خوب ما رو به سازمان نشون بده. و من اعتقاد دارم واقعا شعاف کردن، چون ایسی جالب بهتون میگم، تو خیلی از دوستانی، تو خیلی از جلساتی که من با دوستان جوان دارم، خیلی از اوقات فکر میکنن با شعاف کردن، با انجام یک کار نمایشی این حرفا میتونن باعث پیشرفت بشن. من قویاً این اعتقاد رو دارم که در کوتاه مدت، خیلی کوتاه مدت ممکنه که من بتونم لایه بالا سرم رو فریب بدم. تو بخش خصوصی دارم صحبت میکنم، لایه بالا سرم رو فریب بدم که آقا من دارم یه کار خیلی خارق‌العاده انجام میدم، من خیلی آدم فعالیم، ولی حرفه‌ای‌ترین آدم ها فکر میکنن که
سه ماه
شد واقعاً. یعنی فکر میکنم دوستان اینو تایید کنن،
حرفه‌ای‌ترین آدم ها خیلی‌ترین مدیرا رو بیشتر از 3 ماه نمیتونن سر کار بذارن.
نکته بعدی این که مسئولیت کاری که انجام میدم رو بپذیرم. یعنی نمیدونم، من شخصا خودم خیلی کیف میکنم اگر یه نیروی داشته باشم که این نیروی من خیلی محکم وایسه روی موضوعی، بگه من این کارو انجام میدم با مسئولیت خودم. نمیدونم دوستان باز نظر بدن.
بله.
خیلی حس خوبی
اصلا من دارم چه اشتباهی تو زندگی نیفتاده. معمولا دوستان هر کاری دوست دارن انجام بدن با مسئولیت ما. توی جلسه راجع به مناقصه تصمیم میگرفتیم، بعد همه حرفاشون رو زدن و اینا، آخرش من گفتم نه هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنید، این کارا انجام بدید. بعد گفتن که آره مهندس این خیلی رفتار بدیه، مثلا چرا ما 207 زدیم فلان اینا. گفتم می‌دونی چیه، تهش اینه که ضمانتنامه شرکت در مناقصه رو باید من پشتش امضا کنم دیگه، شما هیچ کدوم میتونه امضا، هر کدوم میتونه حاضرین امضا کنید، همون هم تصمیمو بگیره. این حالا حالت خیلی بدشه، ولی واقعا حالت جدی‌ترش اینه که زمانی که شما این فضا رو باز می‌کنی که آقا اوکی اصلا کار کردن برای بقیه، به نظر من بزرگترین حسنش اینه که تو با مسئولیت یکی دیگه میتونی ریسک کنی.
من پدرم همیشه میگفت دیگه، میگفت تا وقتی جوونی، وقتی با پول بقیه تجربه پیدا بکنی. نصیحت پدر دارم.
وقتی بزرگ بشی دیگه با مسئولیت، با جیب خودت.
با جیب خودت.
حالا این فرصت تو شرکت‌ها تا حدی فراهم هست دیگه. منتها من که ندیدم تا حالا کسی بیاد مثلا چه.
ولی به هر حال مدیر بخش خصوصی خیلی کیف میکنه که یه روز ببینه که یه آدمی باید با جاه طلبی یا با این جسارت بیاد بگه من این کار رو انجام میدم و پای مسئولیت چند وای میستم. من خودم شخصا خیلی، یعنی اگه اینجوری باشه حتی میگم آقا حاضرم که این ریسک رو بپذیرم، حتی اگه فکرم داره اشتباه میکنه، برای اینکه این چیز رو یاد بگیره. نکته بعدی اون صبوری برای رشد و پیشرفته. فکر می‌کنم در مورد این مفصل تو الان بارها صحبت کردیم که من باید این صبر رو داشته باشم، به هر حال باید یاد بگیرم، باید به اصطلاح خاک کار رو بخورم و برم جلو.
احمد رضا این الان یه خورده به نظر من این از اون نقاطیه که مدیرا باید به سمت نسل جدید به نظر من یه ذره حرکت کنن. واقعا شما توی دنیا امروز برای چی صبر می‌کنی؟ هر چی می‌خوای هست و میشه راحت بهش رسید. ببینید مثلا شما، من یادم میاد که مثلا مسافرت می‌خواستی بری سالی یه دفعه بود، بعد 12 ماه صبر می‌کردی بری مسافرت، یا نمی‌دونم خورشت فسنجون قرار بود درست کنن، بعد صبح می‌ذاشتی تا شب طول می‌کشید. خب ماکروفر وجود نداشت، نمی‌دونم اسکایپ تماس تصویری هر لحظه اراده کنی هر که. به نظر من نسل جدید صبر کردن اصلا نیاموخته است و این به دلیل تکنولوژیه و به دلیل همه سرعت تحولاتیه که پیش میاد
و معتقدی که خب به هر حال باید نسل قبلی یاد بگیره. چون
به نظر من اینو باید ماها یاد بگیریم.
یه چیزی که توی کامنت ها خیلی خیلی زیاد بود توی صحبت رادیو مذاکره اول اینکه همه میگفتن ما دنبال راه میانبریم، چرا نباید دنبال راه میانبر باشیم، ما که میتونیم راه میانبر بزنیم. و بعد استدلال میآوردن که مثلا من فرض بفرمایید پدرم اومده در شرکت قبلی 30 سال کار کرده بعد به نتیجه ای نرسیده، ولی مثلا فلانی راه میانبر رفته به این نتیجه رسیده، ما میخوایم بریم اون راه بریم جلو. من سوال، حالا این خیلی شکل سوال نیست، این داستانیه که فکر میکنم توی هاروارد بیزنس ریویو سپتامبر یا یه ماهی برمورتر انتشار پیدا کرده. این یه کیسه در رابطه با یک پسر جوونیه که داره یه جایی کار میکنه، توی شرکت کوچیکی داره کار میکنه و جالب این کیس هم به شکل رد و بدل شدن ایمیل های بین ایشون، مدیر عامل، مدیر منابع انسانی و دوستش. پسر جواب میگه که من میخوام برم MBA بخونم. به دوستش میگه نظرت چیه؟ دوستش ایمیل جواب میده شرکت تا حالا کسی ساپورت نکرده. این میگه ولی بذار من برم مدیر منابع انسانی ببینم، شاید مثلا تونستم قانعش بکنم. میره مدیر منابع انسانی رو بهش ایمیل میزنه، میگه که یه جلسه برام بذار که من مدیر عامل رو ببینم، درسته که تا حالا سابقه نداشته روی جوان سرمایه گذاری بکنه، برای بذار برام ببینم. جلسه میذاره با مدیر عامل همراه مدیر منابع انسانی، با هم دیگه صحبت میکنن، سعی میکنه قانعش بکنه که شما اگه یه بورس تحصیلی بهم بدین من MBA بخونم باعث میشه که من ارزش آفرینی بکنم، من آدم رویالی خواهم بود برای این شرکت. بعد جلسه رو ترک میکنه. ایمیل بعدی ایمیلیه که رد و بدل میشه بین منابع انسانی و مدیر عامل که من تا حالا این کارو نکردم، اگه این کارو بکنم یک سنتی رو دارم توی این شرکت میذارم که به نظر تو خوبه یا بده، آیا بلند مدت جواب میده یا نه. مدیر منابع انسانی هم با توجه به اون چیزهایی که دانشی که داشته میگه نه خوبه، به هر حال سرمایه‌گذاری کردن نیروی انسانی تو این دهه خوبه. به هر حال با تمام این قصه ها این بلند میشه میره یک مرخصی میگیره، شرکت ساپورتش میکنه و به عنوان اولین نیروی انسانی میره MBA بخونه. ترم اولش که تمام میشه از شرکت بزرگتر یک آفر میگیره و به عنوان پاداش امضای قرارداد میگه ما حاضریم به شرکت قبلی شما نصف هزینه رو بدیم. آفر بسیار اترکتیوی بوده، امکان رشد در شرکت دومی بسیار زیادتر بوده و از لحاظ شاید عدد رقمی هم خیلی ضرر نمی‌کرده شرکت اولی. این کیس اینجا بسته میشه و سوال میکنه شما اگه اون جای پسر جوان بودید کدوم راه انتخاب میکردید؟ میرفتید دنبال اون راه اولتون شرکت اولیه رو ادامه میدادید، یک آدم لویال میموندید و تو همون شرکت با یک آدم لویال پیشرفت میکردین، یا میرفتین شرکت دومی و سریع تر میرفتین جلو؟ شما جواب بدید.
من جواب ندارم، نمیخوام من جواب ندارم، خیلی حرف دارم من روزی که بستم بفهم
من حقیقتش روزینه مناسبی برای جواب بودم مثال بیستم، چون هیچ وقت توی همچین وضعیتی نبودم، یعنی به عنوان یک کارمندی که فکر کنم میخوام حالا توی کریرم پیشرفت کنم، واقعا جوابشو نمیدونم و نقطه هم اینجاست. یعنی ما خودمون کلاه اون برای که میذاریم سرمون و توی نسل دیگه میخوایم حرف بزنیم، جوابش خیلی به نظرم اقلن استریت فوروارد و سریع نمیشه جواب داد. با ارزش‌های فکری خود امروز من اگه بخوایم صحبت کنیم، من به نظرم میموندم توی همون سازمان، ولی حتما به اون سازمان میگفتم که من این آفر رو دارم.
سقف اون سازمان ممکن بود کوتاه باشه برات.
اگه کوتاه بود که حتما میرفتم دومی.
من میگم حالا این نظر خودم و اونم چیزه، این پویا کارش همینه، میدونی چی میگه، میشینه اونجا لم میده و حرف بزنه.
عاقل اینطوریه دیگه.
تیکه به من بود دوستان، حالا یه قسمتی از پای سانسور شده نمیدونید، یعنی یه بار منو خوردن همشون وسط بحث. من فکر میکنم که چند تا نکته. اولا اینکه ما باید به نظر من یاد بگیریم که یه جاهایی تصمیم که میگیریم هزینه‌ش هم بدیم. خب
همه جا
آره، و این قماره. خب من میگم آقا اگه قمارم بازی میکنی، نه تو نه جدی میخوام اینو بگم، واقعا اگه قمار بازی میکنی تو ببین آیا حاضری واقعا الان زندگی تو شرط می‌بندی بعد پاش وایسی؟ اگه واقعا بهش فکر کنی اصلا قمار نمیکنی، ولی همه آدما فکر کنن نه حالا بیا شرط ببندیم بعد میشه بالاخره دب بکن. یعنی ما آدما خیلی وقتا وارد فساد میشیم به دلیلی که فرض دبر و فرض عقبگرد فکر کنیم وجود داره. بزن این مثال بزنم، من میخوام بگم اون لحظه‌ای که منو میخوان بورس کنن، من اصلا به اون نقطه نمیرسم هیچ وقت، چون اون لحظه‌ای که دارن بورس میکنن یا من معامله میکنم، من برای اینکه شهریه دوره آموزشی رو شرکتم بده که ممکنه خودم بتونم 3 سال دیگه برم بدم، دارم 6 سالم معامله میکنم و پیش خودم فکر میکنم که من اگر این پولو بهم بدن 2 سال دورمه، 4 سالم بتونم یا تعهد رسمی میگیرم یا تعهد اخلاقی دارم. یه بار دارم این تصمیمو میگیرم، اگر این تصمیمو گرفتم باش وایم میستم، اگر نه میگم ببخشید من میخوام خودم برم استعفا بدم برم بخونم مرخصی حقوق بگیرم یا پولشو خودم بدم. خب پس فکر نمیکنم این سوال برام هیچ وقت مطرح نشده اولا به همین دلیله. خب و فکر میکنم آدم‌های دچار این مشکل میشن که اون تصمیم رو نمیگیرن و این اتفاق براشون میفته. یه نکته دیگه هم دارم، من اگر اون آدمم تصمیم بخوام بگیرم برگردم، باید یادم باشه من این روزه رو نمیتونم بعدن نه برای مدیرانم بخونم نه برای کس دیگه. یعنی بعضی از آدم‌ها یه بار این کارو میکنن برمیگردن به یک روزه خون تا آخر عمر، هر بار دعوا میشه این من بودم که پیشنهاد بهتر داشتم، من باید همون موقع میرفتم، یا هر جا میشینه نه یا اون زخم خورده مثلا اعصابش خرد میشه، میشه جلسه رسمی سلام علیک، آقا به خدا 5 سال پیش من اگه رفته بودم آلمان اون موقع که من گفتن بیا، آها یه اون برای همه داری روزن میخونه. من میگم اگر قصد خوندن این روزه رو داره بره، به نظرم به نفع هم است. خب ما باید یادمون باشه که خیلی وقتا این تصمیمی که میگیریم داریم به خودمون چیزی نشون میدیم، یعنی اون آدمه اگر واقعا میخواد بمونه یا نمونه داره به خودش میگه آقا من تصمیم میگیرم هزینه‌ش هم میدم. ممکنه هزینه این تصمیم یه ذره گرون باشه، این آدم 4 سال 5 سال اضافه بمونه، ولی من به نظرم به هیچ کس هم نگه، به مدیرش هم نگه، خودش هم بمونه، بعداً هم روزش نخونه، بردش رو داره. میدونی چرا؟ چون 6 سال بعد یا 1 سال بعد یا 1 روز بعد در تصمیم بعدی وقتی که یادش تصمیم چقدر هزینه داره خیلی با حساسیت تصمیم میگیره، 6 سالش به فنا میره ولی 600 تا تصمیم بهتر در زندگیش میگیره، قطعا آدم موفقی میشه، چون وقت میفهمه که یه بله گفتن یا یه ذره وام زمانی یا اقتصادی از مدیریت گرفتن و بدهکار شدن چند کار گرونیه، شاید هرگز این کار با کسی دیگه نکنه و بردش 6 سال بعد در یه شرکت دیگه باشه مثلا. نمیدونم نظر من، نمیدونم احمد رضا نظرش چیه.
احمد رضا نظرش اینه که من اگر فکر کنم به همون قضاوت ارزشی آدما بستگی داره که ممکنه بعضیا اولی رو انتخاب کنن بعضیا دومی رو. منم اگه جای محمد رضا بودم، یعنی با محمد رضا موافقم، اگر تو اون پوزیشن قرار میگرفتم میگفتم اصلا خودم به سمت اون قمار نمیبرم که بعدا مجبور شم انتخاب بکنم.
ولی خیلی وقته نمیشه اقتصادی فکر کرد. حالا فرض کنید مثلا من این مثال میزنم تو رابطه عاطفی برای نسلی که
به همین سختی اولیه
خیلی سخت تره. حالا مثلا این نمیشه جوری
الان میخواد برای اون مثال رو بخونه به جان
شما. فکر کنید شما با یک نفر در یک رابطه عاطفی هستید و همه چیزش خوبه. خب بالاخره یه جایی توی زندگیتون هست که یه جایی نگاهی دلتون میبره. حالا دو راه در پیش رو دارید.
میشه شادی بره بریم و جواب بدیم.
با اون 300,000 نفری که قراره این روش میگه خب
یه جایی
ایشون شرم حضور داره، شرم غیبت نداره.
این نظر تاپیک هاتی میاد داره میشیم.
حالا خب تمرکز که داشت آقا من شما را میگرم.
من گفتم من را نمیدن مشکل دیگه نداره. این برق چشاش داره بودی. یه نفر یه جایی یه نگاهی داره،
در حال یه روزی یه نفر یه جایی یه برق نگاهی داره که دل شما رو میبره. حالا دو راه در پیش رو داری، یا متعهد باشی با نفر اول باشی و یک عمر حسرت نگاه دوم و اون خوشبختی که ممکنه مورد انتظارت باشه رو با خودت میکشی، یا میری دنبال نفر دوم و یک عمر این حس بد خیانت یا حس بد عوض کردن اون کسی که باهاش توی رابطه عاطفی هستی و با خودت میبری. به هر حال این تو بحث وقتی احساسی میشه خیلی خیلی سخت تره تصمیم گرفتن تا وقتی اقتصادی بشه که شما دو تا چهار تا میکنید نت پرزنت ولیو حساب میکنی و بعد میگی من انقدر هزینه کردم یا یک درسته یا دو. این کاملا درسته اگه بخوای ما هم رضا اونجوری که مثل تو فکر میکنن فکر بکنم، ولی یه مقدار تو رابطه عاطفی خیلی سخته.
الان تو همین وضعیتی که شما داری صحبت میکنی دقیقا
انتخاب جامعه قبلی قشنگ معلوم بود،
انتخاب جامعه قبلی معلوم بود،
انتخاب جامعه جدید
معلومه. پس این تو کارم میاد،
تو کارم
تو اقتصادم میاد، تو فرهنگم میره و تو همه چیزهای دیگه هم.
ولی اقتصاد قشنگ چیز میشه،
نتایجش معلومه،
ملموس. دو تا چهار تا این نت پرزنت ولیو رو میشینی حساب میکنی، دو تا عدد به درچه میرسی.
درست.
ولی تو بحث احساسی اصلا اینجوری نیست.
آره خب اونم به جوری میشه کم میش کرد. الان شما دارید در نتایج ناهنجاری اجتماعی که وجود داره رو میبینیم دیگه به یه گونه.
ولی کارفرماها چون نماینده دارن میشن اینجا حرف میزنن یا کارمندا میشه بحث میشه، ولی مثلا جامعه زنان یا مردان نداره، نمیتونه اصلا ساخته این داشته باشن.
درست.